بسم الله الرحمن الرحیم. سلام،
اینجا رادیو مناهج و شما در حال شنیدن قسمت 13 ام پادپخش مصطفی هستید.
مصطفی
قسمت در مورد ورود پیامبر به شهر یثرب که بعد از ورود ایشون به مدینه مشهور شد و در ادامه اولین و مهمترین اقدامات پیامبر رو توی این شهر براتون میگم. من عطا یاوری هستم و از شما دعوت میکنم تا این قسمت رو بشنوید. رسول خدا تو ساعتهای اول شب از خونشون خارج شدن، به سمت جنوب مکه رفتن. مدینه تو شمال مکه بود، اما حضرت برای اینکه بتونن مدت بیشتری مشرکین رو سر کار بذارن و خب اونا میدونستن مقصد پیامبر یثربه، یثرب هم تو شمال مکه است و احتمالاً میرن و توی شمال مکه دنبال پیامبر میگردن، اینطوری پیامبر میخواستن رد گم کنن و به دست مشرکین نیفتن. همون شب ابوبکر اومد سراغ پیامبر و خبر هجرت حضرت رو از امام علی شنید و رفت و تو مسیر به پیامبر ملحق شد. حضرت به همراه ابوبکر به سمت کوه سور رفت. کوه سور تو جنوب مکه بود و یه غاری پایینش داشت که اونجا با ابوبکر پنهان شدن. مشرکین قریش هم چند ساعت بعد از اینکه پیامبر از خونش خارج شده بود فهمیدن که پیامبر تو خونه نیست و تو همه مسیرها به دنبال پیامبر گشتن، از جمله همین مسیر جنوب مکه تا دم غار هم رفتن. روایت‌های زیادی داریم میگن انقدر نزدیک غار سور شده بودن که پیامبر داخل غار صدای اینا رو میشنید. خدا تو سوره توبه از نصرتش به پیامبرش یاد میکنه. آیه 40 سوره توبه:
الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
خدا میگه که اگر شما کمکش نکنید، اون موقعی که کافرا بیرونش کردن خدا یاریش کرد. یکی از اون دو نفر زمانی که توی غار بودن به رفیقش میگفت ناراحت نباش، خدا با ماست، و خدا به دل پیامبرش آرامش بخشید و با لشکرایی که شما اونا رو نمیدیدید تاییدش کرد. این نصرته چی بود؟ ماجرا معروفه دیگه، میدونید زمانی که پیامبر وارد غار سور شد، خدا به ورودی غار تار عنکبوت زد. دو تا هم کبوتر اومدن همونجا جلوی در ورودی لونه کردن. امیه ابن خلف وقتی در ورودی غار رو دید گفت این تارها باید قبل از ولادت محمد اینجا بوده باشن، یعنی حتی احتمال هم ندادن که کسی بتونه وارد این غار بشه. قریش برای کسی که رسول خدا رو پیدا کنه و تحویلشون بده 100 تا شتر جایزه تعیین کرده بود. بعضی گزارش‌ها میگن که پیامبر و ابوبکر 3 روز تو غار قائم شده بودن و مشرکین که دیگه خسته شده بودن از گشتن و پیدا کردن پیامبر به مکه برگشتن. یه نکته این که وقتی پیامبر میخواست به یثرب بره، تمام مسائل امنیتی رو به طور کامل رعایت کرد. اولا که امیرالمومنین رو تو خونه گذاشت تا اونا فکر کنن که پیامبر تو خونه است، پیامبر تو جاش خوابیده و چند ساعتی معطل بشن. دومی که پیامبر به جای اینکه به شمال مکه بره، به طرف جنوب مکه رفت. یه نکته دیگه این که پیامبر به عامر ابن فهیره سپرده بود که پشت سر پیامبر گوسفنداشو حرکت بده تا جاپای پیامبر محو بشه. بعدش هم اون راهنمایی که پیامبر رو از بیراهه ها برد یه آدم مشرکی بود که توجه کسی رو جلب نمیکرد، هیچکی شک نمیکرد که این داره پیامبر رو میبره یثرب. از بیراهه هم رفتن، شبا هم میرفتن، شبا حرکت میکردن، روزا مخفی میشدن. به خاطر همین خیلی طول کشید تا برسن به یثرب. بعد از 3 روزم پیامبر کسی رو فرستاد سراغ امیرالمومنین که برای راهشون قضا بفرسته. امیرالمومنین هم 3 تا شتر اجاره کرد، یکی برای پیامبر، یکی برای ابوبکر، یکی هم برای اون راهنما. یه مقدارم غذا گذاشت تا اینا بتونن حرکت کنن به سمت یثرب. یه سوال، اینجا الان همراهی با پیامبر فضیلت بهتره یا خوابیدن تو جای پیامبر؟ ببینید، کاری که امیرالمومنین کرد خیلی کار بزرگی بود، چون پیامبر داره هجرت میکنه به یه شهر دیگه و همه میدونن که فشارهای قریش داره تمام میشه و اونجا راحتی ها داره شروع میشه. حالا امیرالمومنین داره یه کاری میکنه که احتمال کشته شدنش هست اونجا. برای چی امیرالمومنین اینو قبول کرد؟ برای اینکه پیامبر سالم بره برسه به یثرب و اونجا احتمالاً راحتی‌ها شروع میشه، حکومتی قراره تشکیل بشه و اوضاع از این به بعد بهتر بشه. اما امیرالمومنین دقیقاً از شبی که قراره اوضاع بهتر بشه اون خطر بزرگ رو قبول میکنه. پس امیرالمومنین توی این دوراهی رفتن با پیامبر و خوابیدن جای پیامبر اون سختره رو انجام میده، اون سختی که باعث نجات جون پیامبر بشه و این فضیلتی بالاتره، این فداکاری فوق‌العاده‌ایه. پیامبر قبل از اینکه مکه رو ترک بکنن به امیرالمومنین فرمودن که بعد از اینکه من میرم شما چند روز بمون توی مکه، امانتایی که مردم پیش من دارن رو به دستشون برسون. بعد از اینکه این کار رو انجام دادی با اون چند نفر معدودی که توی مکه موندن با اونا بیا به سمت یثرب. کیا مونده بودن تو مکه از مسلمونا که همراه امیرالمومنین رفتن؟ یکی فاطمه زهرا دختر پیغمبر بود، یکی فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین بود، یکی هم فاطمه دختر زبیر بن عبدالمطلب بود. چند نفر دیگر هم گفتن، مثلا ام ایمن رو گفتن، سوده همسر پیامبر رو گفتن، چند نفر دیگه هم از ضعفای مکه بودن که اینا با امیرالمومنین به سمت یثرب رفتن برای هجرت. پیغمبر فاصله مکه تا یثرب رو چون از بیراهه میرفتن یه مقدار بیشتر از معمول طول کشید تا برسن و اولا وارد قبا شدن. قبا یه منطقه‌ای بود تو فاصله 6 کیلومتری جایی که بعداً مسجد النبی ساخته شد، یعنی مرکز مدینه. اون موقع مدینه به صورت یه شهر متمرکز نبود. مدینه اون موقع چند تا محله مسکونی بود که هر کدوم از طوایف مختلف عرب و یهود تو یکی از اون محدوده های مسکونی زندگی میکردن و اونجا یه منطقه بزرگی بود. یه تعداد از مسلمانایی هم که قبلا مهاجرت کرده بودن تو قبا ساکن بودن. قبا محل زندگی بنی عامر ابن عوف بود. اینا از قبیله اوس بودن و تو قبا زندگی میکردن. خیلی هم برای پذیرش مهاجرین انصافا تلاش کردن، فداکاری کردن. بلاذوری میگه زمانی که مهاجرین از مکه به سمت مدینه اومدن تو قبا ساکن شدن. پیامبر هم اول وارد قبا شدن، چند روزی تو قبا موندن تا امیرالمومنین برسن، بعد وارد مرکز یثرب شدن. سکونت پیامبر تو قبا رو از 5 روز تا 23 روز گفتن. وقتی که خبر ورود پیامبر به قبا به مردم مدینه رسید، 500 نفر از انصار به استقبال حضرت رفتن. مردم هم خیلی خوشحال بودن، شعار میدادن الله اکبر جاء رسول الله، الله اکبر جاء محمد، شعر میخوندن، شادی میکردن. این مدتی که پیامبر تو قبا منتظر امیرالمومنین بودن، اونجا یه مسجدی ساختن که این مسجد تو جنوب مدینه هنوزم هست، به نام مسجد قبا. مسجد هم خیال نکنید مثل مسجدهای امروز گنبد و گلدسته و اینا داشت، نه، یه چهاردیواری بود که سقف شاخه های نخل بود و خیلی ساده و کوچیک و سری ساخته میشد. بعد از اینکه امیرالمومنین به قبا رسید، پیامبر با گروهی از بنی نجار که اقوام مادری جناب عبدالمطلب بودن راهی یثرب شدن. مردم هم خیلی ذوق زده بودن، خیلی استقبال کردن. پیامبر موقع ورود به یثرب سوار یه ناقه‌ای بودن، سوار یه شتری بودن. بعد هر کدوم از این قبایل می اومدن و می‌خواستن شتر رو به سمت محل زندگی خودشون ببرن تا پیامبر اونجا ساکن بکنن. پیامبر هم به مردم میگفتن که خلوا سبیلها، راه این شتر رو باز کنید، فإنها مأموره، این شتر یه مأموریتی داره، خودش میدونه کجا وایسه. اینجوری اختلاف و دعوا هم بین قبایل نمیشد دیگه، بالاخره هر کی دوست داشت میزبان پیامبر باشه. اما پیامبر انتخاب مستقیمی توی محل اقامتش رو نکردن، گفتن اجازه بدید شتر خودش مأموره، میدونه کجا بره، هر جا شتر وایساد من همونجا مستقر میشم. نهایتا نهایتا شطر پیامبر یه زمین خالی رو انتخاب کرد، اونجا نشست که محل زندگی بنو مالک ابن نجار بود. یه طایفه ای از بنی نجار بودن. این بنی نجار هم اقوام پیامبر بودن. وقتی شطر پیامبر وایساد، ابو ایوب انصاری که خونش همون نزدیکا بود، زودتر از همه اومد اسباب اساسی پیامبر رو برد به خونه خودش. پیامبر هم به اونایی که از حضرت می‌خواستن تا به خونشون بره، گفتش که می‌بینید که اساس من اونوری رفت. هر کسی هم باید همراه اساسی خودش باشه دیگه. این خلق پیامبر خیلی خاصه. پیامبر هیچ کس رو ناراحت نمی‌کرد، به هیچ کس نه نمی‌گفت. ببینید پیامبر فقط توی یه خونه میتونست اقامت داشته باشه دیگه. نمی‌شد هر شب مهمونه یه کسی باشه. بعد همه هم دوست داشتن که پیامبر تو خونه اونا باشه. اما پیامبر هیچ وقت نه بهشون نمی‌گفت. دلشون رو نمی‌شکست. یه جوری با یه لطایف الهیلی، با یه خلق خوشی باهاشون حرف می‌زد. ازشون می‌خواست که با این ماجرا کنار بیان. این یه گوشه‌ای از اون خلق عظیمیه که قرآن در مورد اخلاق پیامبر میگه. حالا جلوتر بیشتر بهش میپردازیم. خونه ابو ایوب انصاری دو تا اتاق داشت، دو طبقه بود، یعنی دو تا اتاق رو هم بود. طبقه پایین پیامبر اقامت داشت تا وقتی که خونش ساخته بشه. طبقه بالا هم ابو ایوب و خانومش بودن. پیامبر اون زمینی که شطرش اونجا وایساد رو از صاحبش خرید، بعد صافش کردن و بعد اونجا یه مسجدی ساختن که اون مسجد به نام پیامبر مشهور شد، شد مسجد النبی، که الان هم تو مدینه هست، یکی از بزرگترین مساجد دنیاست. بعدها پیامبر تو همونجا دفن شدن و الان زیارتگاه مسلموناست. این از ماجرای ورود پیامبر به یثرب. این شهر یثرب از زمانی که پیامبر وارد شد اسمش عوض شد، چون خود یثرب معنای خوبی نداشت. بعد از ورود پیامبر بهش گفتن مدینه النبی، یعنی شهر پیامبر. بعد برای اینکه راحت‌تر باشه، خلاصه باشه، بهش گفتن مدینه. یکی از مهمترین شهرهای عالم که بعد از ورود پیامبر، خصوصا توی اون 10-11 سالی که پیامبر اونجا ساکن بود، مهمترین اتفاقات عالم اونجا رقم خورد. بریم تا براتون ماجرای اولین ماه‌های اقامت پیامبر تو مدینه رو بگم. یه اتفاق ویژه‌ای که بعد از استقرار پیامبر تو مدینه افتاد، استقبال ویژه انصار از مهاجرین بود. خدا تو آیه 9 سوره 8 تعبیر به ایثار میکنه از این کار انصار.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
قرآن میگه انصار به این چیزهایی که به مهاجرین داده میشد حسادت نمیکردن و اونها رو بر خودشون ترجیح میدادن. یؤثرون علی انفسهم. حالا ماجرا چیه؟ مرحوم طبرسی تو مجمع البیان درباره نزول این آیه میگن که بعد از جنگ با بنی نذیر، غنایم جنگ در اختیار پیامبر بود. پیامبر به انصار دو تا پیشنهاد دادن. گفتن که یا غنایم رو بدیم به مهاجرین تا اینا از خونه شما در بیان، چون تعداد زیادی از مهاجرین اون روزهای اولی که به مدینه رفته بودن تو خونه انصار زندگی میکردن. پیامبر گفتش که بیاید این غنایم رو بدیم به مهاجرین تا اینا بتونن برن برای خودشون خونه‌ای بسازن و از خونه‌های شما در بیان، یا اینکه غنایم رو بین همه مسلمان‌ها تقسیم بکنیم اما مهاجرین همچنان خونه شما بمونن. اینجا انصار یه جواب خیلی ویژه میدن. میگن که یا رسول الله، هم غنایم رو به مهاجرین بدید، هم مهاجرین تو خونه ما همچنان بمونن و از اموال ما استفاده کنن. واقعا عجیبه، شبیه افسانه ها میمونه. رفتن اینقدر زحمت کشیدن، جنگیدن، بعد غنایمی که حقشونه و تو اسلام اینطوریه که تقسیم میشه بینشون، اما اینا میگن که نه یا رسول الله، هم غنایمو بده به مهاجرین، هم بذار اینا خونه ما بمونن، نرن از خونه ما. برای این ایثار انصار خیلی شواهد زیادی هستا. واقعا هم ایثار کردن، واقعا تو رشد اسلام خیلی مؤثر بودن. اون روزایی که پیامبر تو خونه ابو ایوب انصاری زندگی میکرد تا زمانی که اون خونهی که خودش کنار مسجد ساخت آماده بشه، زید ابن ثابت مینویسه که شبی نبود که 3-4 نفر برای پیامبر غذا نیارن. یا مثلا زمانی که پیامبر بین عبدالرحمن ابن عوف با سعد ابن ربیع انصاری عقد برادری بست، سعد به عبدالرحمن گفتش که من ثروتمندترین آدم مدینه‌ام، بیا و بخشی از اموال منو برای خودت بردار. تو بعضی نقلا اومده که بعد از اینکه مهاجرین به مدینه رسیدن، انصار برای بردن اونا به خونه‌شون با همدیگه دعوا می‌کردن. بعد رضایت هم نمی‌دادن مثلا کس دیگه این مهمونا رو ببره خونه‌ش. آخرش قرعه کشی می‌کردن. بلازوری می‌نویسه که انصار هر مقدار زمین اضافی که داشتن به پیامبر هدیه کردن. بعد به پیامبر گفتن که یا رسول الله، اگر بخوای ما حاضریم خونه هامون هم بدیم. بعد پیامبر اون زمینایی که انصار اهدا کرده بودن به علاوه زمینهایی که صاحبی نداشتن رو به مهاجرین داد تا کم کم بتونن اونجا خونه بسازن و رفع زحمت بشه از انصار. بالاخره اینا خونه هاشون رو به مهاجرین داده بودن. شرایط هم خیلی شرایط خاصی بود دیگه. تمام این مهاجرینی که به مدینه می اومدن قریب به اتفاقشون فقیر بودن، یعنی اگر ثروتی هم داشتن ثروت توی مکه مونده بود، ثروتشون رو نمیتونستن منتقل کنن به مدینه. ثروت تو اون روزگار حساب بانکی نبود، کارت بانکی نبود که طرف بذاره تو جیبش بره یه شهر دیگه باز هم همون ثروت در اختیارش باشه. نه، اینطوری نبود. ثروت یا قطع زمین بود یا باغ بود یا چهارپا بود و خیلی از اینا رو نمیشد منتقل کرد به مدینه. به خاطر همین هر کسی که از مکه میرفت به مدینه یا قبلا فقیر بود یا به خاطر این مهاجرت فقیر شده بود و همت انصار باعث شد که مدینه بتونه اونقدر مهاجر رو تو خودش جا بده. هر روزم به تعداد مهاجرین اضافه میشد. از یه جایی هم انقدر مهاجرین زیاد شدن و انصار دیگه نتونستن میزبانی بکنن که تعدادی از اونها از پیامبر اجازه گرفتن که شبا بتونن توی مسجد بمونن. بعدن وقتی امکان موندن توی مسجد هم نبود، بیرون مسجد یه ایوونی درست کردن و اینایی که جایی نداشتن اونجا میموندن. به اون ایوونه، به اون جایی که درست کرده بودن تا اونایی که جایی رو ندارن اونجا بمونن میگفتن صفه. به اونایی هم که همه زندگیشون اونجا بود میگفتن اهل صفه. ماهای اول مهاجرت پیامبر به مدینه انقدر سخت بود، طوری که بعضیا با همه ایثاری که انصار و اهل مدینه به خرج دادن بازم جایی برای موندن نداشتن و مجبور بودن توی یه بلندی که کنار مسجد ساخته شده بود اونجا زندگی بکنن، اونجا بمونن. بازم انصافا انصار کم نمیذاشتن و اهل مدینه کم نمیذاشتن. نقل‌های زیادی است که هر شب یه عده میومدن و این اهل صفه رو میبردن به خونه‌شون برای اینکه غذا بخورن. هر کسی به اندازه توانش، یکی 3-4 نفر رو میبرد. یکی مثل سعد ابن عباده که آدم بخشنده‌ای بود میگن هر شب حدود 80 نفر رو میبرد و غذا میداد. مسئله هجرت از مکه به مدینه غیر از اینکه یه تکلیف سیاسی بود، یه تکلیف شرعی هم بود. حداقل تو 3 آیه لزوم هجرت به مدینه مطرح شده. یکیش آیه 72 سوره انفاله.
ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
قرآن میگه اونایی که ایمان آوردن اما هجرت نکردن نمیتونن ولی شما، دوست شما، همتیمی شما باشن، حتی یهاجرو، تا اینکه هجرت بکنن. هجرت هم خیلی مسئله سختی بودا. با توجه به شرایط و سبک زندگی اون روزگار خیلی کار سختی بود. طرف باید تمام تعلقاتش، اقوامش، خانوادش، همه چیو ول میکرد و میرفت مدینه. دینداری تو مکه سخت بود به لحاظ فردی و برای اسلام هم که یه تشکیلات نوپایی بود، واقعا سخت بود که این تشکیلات رو اداره بکنه پیغمبر، به خاطر دشمنی‌هایی که قریش می‌کرد. حتی اگه فشار قریش هم نبود، باز پیامبر به مدینه هجرت می‌کرد، چون پیامبر یه جایی رو احتیاج داشت که این تشکیلات رو بتونه تبدیل به نظام بکنه. پیامبر باید حکومت تشکیل می‌داد و می‌خواستش که نهضت اسلام رو تبدیل به حکومت اسلامی بکنه، چون نهضت یه محدودیت‌هایی داره، نهضت تا یه جایی امکان رشد داره، اما حکومت نه. حکومت چون یه بازوی نظامی داره میتونه از خودش دفاع بکنه، حکومت میتونه رشد بدون محدودیت داشته باشه، حکومت آدما رو سر و سامون میده، حکومت هر چیزی رو سر جاش میتونه بذاره. پس پیامبر به مدینه رفت، به بقیه هم تکلیف کرد که به مدینه بیان تا اونجا بتونه یه حکومت اسلامی تشکیل بده، تا به واسطه اون حکومت بتونه اسلام رو حفظ بکنه، اسلام رو گسترش بده. هجرت به خاطر این مهم بود. تا زمان فتح مکه که سال 8 هجری هم اتفاق افتاد، وجوب هجرت پابرجا بود. کسایی که توی این مدت توی این سالا مسلمون میشدن، غیر از اسلام بر هجرت و جهاد هم با پیامبر بیعت میکردن. وجوب هجرت یکی به خاطر مسئله تربیت و دفع خطر از مسلمونا بود. دفع خطر که معلومه، خب مکه جای سختی بود، جای خطرناکی بود برای مسلمونا. اما مسئله تربیت چیه؟ ببینید، محل زندگی توی اینکه آدم چقدر ملتزم به دین باشه و دینش رو بتونه رعایت بکنه خیلی مهمه دیگه، چون محیط رو عمل کرده آدم تأثیر میذاره. اینکه یکی تو تهران زندگی بکنه یا قم تا حدودی توی دینداریش اثر میذاره. اینکه یکی تهران زندگی بکنه یا لندن، اینکه یکی تو شهر مشهد زندگی بکنه یا مثلا تو شهر بمبئی تو هندوستان، از جهت دسترسیهاش به مکانهای مذهبی، به مسجد، به روحانی. پس هجرت مهم بود به خاطر اینکه آدما بتونن توی محیط اسلامی زندگی بکنن. یه اهمیت دیگه هجرت تقویت بنیه مدینه بود. حالا که مدینه شده مرکز اسلام، هر چقدر جمعیتش بیشتر باشه توی قدرت اسلام تأثیر داره. واضح‌ترین اثرش توی بنیه نظامی و سیاسی مسلماناست. اینکه اگه خطری اسلام رو تهدید کرد، چند نفر هستن که به جنگ برن؟ خب فرق می‌کنه این شهر جمعیتش 5000 نفر باشه یا 500000 نفر باشه. یادتون باشه تو قسمت 4 پادپخش مصطفی گفتیم که عرب جاهلی مبدأ مشخصی برای تاریخش نداشت و اون موقع اگر یه اتفاق بزرگی میافتاد، اون رو برای یه مدتی به عنوان مبدأ تاریخ مشخص میکردن. مثلا آمولفیل سالی که پیامبر توش به دنیا اومد تا یه مدت مبدأ تاریخ بود به خاطر اون حمایت فوق‌العاده خدا از کعبه، یا مثلا 35 سال بعدش که کعبه رو بازسازی کردن، یه مدت همین ماجرای بازسازی رو مبدأ تاریخ گذاشتن و گفتن که آقا بیایید سالو از اینجا به بعد بشماریم. حتی وضعیت طوری بود که بعضی قبایل واسه خودشون مبدأ مشخص جداگانه ای داشتن. مثلا بابا بزرگشون که آدم خیلی مهمی بود از دنیا رفته بود، گفته بودن که آقا بیایید سالو از این به بعد از فوت فلان پدر بزرگمون بشماریم. و سالهای بعد از بعثت هم اینطوری بود. یعنی خیلی از اتفاقای بعد از بعثت تاریخ مشخصی نداره، یعنی معلوم نیست کی اتفاق افتاده. یکی از اتفاقای خیلی مهم بعد از بعثت ماجرای خانه ارقمه. ارقم ابن ابی ارقم رو یادتونه؟ گفتیم بعد از بعثت خونه‌شو در اختیار پیامبر گذاشت و مسلمونا اونجا رفت آمد داشتن، عبادت می‌کردن تو خونه ارقم، جلساتشون رو اونجا می‌گرفتن. چون این خیلی ماجرای مهمی بود، مسلمونا هم می‌خواستن بگن که فلان اتفاق کی افتاده توی اون سالای اول، می‌گفتن که مثلا این قبل از ماجرای ارقم بوده، فلان اتفاق بعد از خونه ارقم بوده. و این وسط اعداد و سال شماری نبود که مثلا بگن فلان اتفاق سال دوم بوده، سال سوم بوده، و این مشکلات بود. بعد از اینکه جامعه اسلامی تو مدینه شکل گرفت، بعد از اینکه دولت اسلامی تشکیل شد، هجرت پیامبر خدا به مدینه شد مبدأ تاریخ اسلام. اینکه دقیقاً چه زمانی هجرت مبدأ تاریخ شد برای مسلمان‌ها اختلاف نظره. چیزی که مشهوره میگن که خلیفه دوم تو سال 17 هجرت همچین تصمیمی گرفت، یعنی پیشنهادهای مختلفی شده بود. بعضیا گفتن تولد پیامبر رو بذاریم مبدأ تاریخ اسلام، بعضیا گفتن بعثت رو بذاریم، بعضیا گفتن اصلا وفات پیامبر رو بذاریم، اما پیشنهاد امیرالمومنین این بود که هجرت رو بذاریم مبدأ تاریخ و همینم قبول و عملی شد. نظر دیگه اینه که خود پیامبر همون موقعی که وارد مدینه شد دستور داد که هجرت بشه مبدأ تاریخ مسلمونا. این که هجرت به دستور خود پیامبر مبدأ تاریخ شده شواهدی داره. مثلا یه عهدنامه سال 9 هجری با یکی از قبایل نوشته شده که تهش تاریخ خورده سال 9 هجری، یعنی زمانی که پیغمبر زنده بود، یعنی 8 سال قبل از سال 17 که میگن عمر مبدأ تاریخ رو تعیین کرده. یه نامه دیگه ای هم هست، یکی از مسلمان‌ها میاد پیش پیامبر و از حضرت میخواد که برای دعوت برادرش به اسلام یه نامه ای بنویسه. پایین اون نامه هم سال 9 هجری خورده. آقای جعفری هم تو کتاب تاریخ سیاسی اسلام مینویسه که جمع بین دوتا این نظر اینطوری میتونه باشه که مبدأ شدن هجرت تو دوره رسول خدا اتفاق افتاده، حالا یا به طور طبیعی یا به دستور پیامبر. اما بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفته این دوچار فراموشی شده. چند سال بعد با توجه به نیازی که اون موقع بوده میخواستن تاریخ بزنن، میخواستن بشمارن سالها و ماها و روزها رو، اومدن به پیشنهاد امیرالمومنین که حساسیت خاصی برای پیروی از شیوه پیامبر داشته، این مبدع بودن هجرت رو احیا کردن. فقط از سال 17 هجری یه تفاوتی با دوره پیامبر داشته این سال شماریا. اونم این که اول سال باید ربیع الاول میشده دیگه، پیامبر تو ربیع الاول وارد مدینه شده. اما از سال 17 به بعد به دستور عمر اومدن محرم رو گذاشتن اول سال هجری. محرم هم میدونی تو زمان جاهلیت اول سال بوده. حالا اینکه عمر چرا سنت پیامبر رو ول کرده و بر اساس سنت جاهلی محرم رو اول سال قرار داده رو من نمیدونم. یه نکته دیگه هم اینه که اون سالایی که پیامبر زنده بوده و بین مردم بوده هر سال یه اسمی داشته، مثل عام الحزن که سال 10 بعثت بوده، همون سالی که خدیجه و ابو طالب از دنیا رفتن. سالای بعد از هجرت هم همشون اسم داشتن، مثلا سال اول هجرت رو میگفتن عام الاذن، سال اجازه احتمالاً برای هجرت. سال دوم هجری رو گفتن سنت الامر بالقتال، سال دستور جنگ. سال سوم سال تمهیز و همینطور تا سال 10 که گفتن سال ودا. پیامبر خدا بعد از ورود به مدینه و توی اون چند ماه اول 3 کار اساسی و مهم انجام دادن. یکی ساخت مسجد بود، دومی پیمان برادری بین مسلمونا بود، سومی هم یه پیمان عمومی بین مسلمونا، یهودیا و مشرکین مدینه بود. حالا من میخوام این 3 اتفاق رو که خیلی مهم و اثرگذار بودن دونه دونه توضیح بدم. اولم از مسجد شروع میکنم. اولین مسجدی که پیامبر ساختن توی قبا بود، توی 6 کیلومتری مسجد النبی، این مسجدی که الان میخوام توضیح بدم. دومی مسجدم مسجدی بود که توی قلب مدینه ساخته شد، مسجدی که بعداً معروف شد به مسجد و نبی. پیامبر اون زمینی که شطورش اونجا توقف کرد، با اینکه مالک زمین میخواست اون زمین رو رایگان به پیامبر هدیه کنه، اما پیامبر گفتش که تا پولشو نگیری من زمین رو قبول نمیکنم. پیامبر اون زمین و احتمالاً چند تا زمین دوروبر رو خرید و اونجا مسجدی رو ساختن. چرا میگم احتمالاً چند تا زمین دوروبر؟ چون نقل ها مختلفه. بعضیا میگن یه قطعه از زمین مسجد برای دو تا یتیم بود، بعضیا میگن برای یکی دیگه بود، بعضیا میگن اصلا قبرستون بود، بعضیا میگن یه نخلستون متروک بود و احتمالا جمعش به اینه که چند تا قطعه زمین بوده اونجا. پیامبر بعد از اینکه زمین ها رو خرید صافش کرد و اونجا یه مسجدی ساخت. مسجدم اوایل اینطوری بود که فقط یه چهار دیواری بود که بعدن یه سری ستون با درخت خرما گذاشتن، سقفش هم شاخه های خرما پوشونده بودن، یعنی طوری بود که وقتی بارون میومد کف مسجد گلی میشد. مسجد پیامبر تا سال 7 هجری همون بنای اولیه رو داشت، اما سال 7 وقتی که مسلمونا از خیبر برگشتن و جمعیتشون هم خیلی زیاد شده بود، بنای مسجد رو بزرگتر کردن. مسجد تو دوره حیات پیامبر مرکز عبادی و نظامی و سیاسی بود، به خاطر همین ساختن مسجد از اولین کارهایی بود که پیامبر انجام داد. حضرت کنار مسجد دو تا هم خونه ساختن، در واقع دو تا اتاق تا خودشون و همسراشون اونجا ساکن بشن. کنار خونه یا اتاقای پیامبر یه خونه برای امیرالمومنین و حضرت زهرا ساختن و چند تا دیگه هم از صحابه اون اطراف خونه هایی ساختن که همه اینا یه در به مسجد داشتن. یه کار مهم دیگه توی اون دوره پیمان برادری بین مسلمان ها بود، پیمان برادری یا عقد اخوت. ببینید اعراب قبل از اسلام یه سری پیوندهای قبیلگی محکمی داشتن. اون موقع آدم ها خیلی به هم وابستگی داشتن و اصلا مثل الان نبود که یه خانواده 4-5 نفره به طور مستقل بتونه کاراش رو انجام بده. حالا پیامبر اومده اون ارزش قبیله و هم قبیله بودن رو از بین برده. بعد اینایی که مهاجرن و از مکه اومدن دیگه کس و کاری ندارن، تمام اموال و ثروتشون هم توی مکه مونده و تو اون وضعیت احتیاج به یه ابتکاری بود تا بازم پیوندهای قوی شکل بگیره. حالا پیامبر چیکار کرد برای حل این مشکل؟ پیامبر تو همون ماهای اول هجرت به صورت دو به دو بین مهاجر و انصار عقد اخوت ایجاد کرد، یعنی یه نفر از انصار یه نفر از مهاجرین رو آورد و بینشون یه پیمانی برقرار کرد و گفت از این به بعد شما دیگه با هم برادرید. این برادری هم تعارف و اینا نبود، واقعا یه حقوقی بینشون برقرار شد، حتی ارث بردن هم تا یه مدتی بینشون برقرار بود تا اینکه بعدن ملغا شد. میخوام بگم که اینقدر پیوند برادری محکم بود. این پیوند برادری که برقرار شد بین مهاجر و انصار بود، اما این پیوند برادری یه بارم توی مکه انجام شده بود. قبلا و توی مکه یه تعداد از مسلمونا بینشون عقد مؤاخات یا پیوند برادری برقرار شده بود، مثلا بین ابوبکر و عمر، بین زید ابن حارثه و حمزه، بین عثمان و عبدالرحمن ابن عوف، بین زبیر و ابن مسعود و بین خود رسول خدا و امیرالمومنین. پیوند اخوت دوم تو مدینه بود و بین مهاجر و انصار بسته شد. حالا همینا که قبلا توی مکه پیوند برادری با دیگران بسته بودن، تو مدینه هم برادرهای دیگه ای پیدا کردن، اما اون پیوندهای قبلی رو هم حفظ کردن و شما اثراتش رو توی پیوندهای سیاسی بعدی مثلا بین ابوبکر و عمر میبینید، یا تو ماجرای شورای بعد از عمر میبینید که عثمان و عبدالرحمن ابن عوف که قبلا پیمان برادری بستن چقدر اونجا به همدیگه کمک کردن. درباره عقد اخوت بین پیامبر و امیرالمومنین هم هیچ تردیدی نیست. تنها کسی که در این مورد تردید کرده ابن تیمیه بوده و اصلا گفته که بین مهاجرین اصلا پیمان اخوتی نبوده، پیمان اخوت بین مهاجر و انصار بوده. اما خیلی از مورخین گفتن که عقد اخوت دو بار بوده، یه بار بین مهاجرین توی مکه بوده، یه بارم بعد از اینکه پیامبر به مدینه رفتن بین مهاجر و انصار. حالا در مورد ابن تیمیه ما میدونیم همه تلاشش رو کرده تا فضائل امیرالمومنین رو منکر بشه، اما فقط تو همین مورد اهل سنت شدیداً بهش اعتراض کردن. عسقلانی و شامی و دیگران اعتراض بهش کردن که چرا، چطوری اینو منکر شدی؟ طبق گزارش‌های تاریخی تو مدینه توی یه مجلس حدود 45 نفر از انصار با 45 نفر از مهاجرین عقد اخوت بستن. البته این عقد اخوت با ورود مهاجرین جدید هی ادامه پیدا می‌کرده، طوری که بلازوری نوشته که هیچ مهاجری بدون برادر نموند. حتی یه سری گزارش‌ها از عقد خواهری داریم که بین زنای مؤمنه بسته شد. البته بعدها که این نیاز اخوت کم رنگ‌تر شد و تعداد مسلمان‌ها زیاد شد، حمایت‌ها بیشتر شد، تو سال 9 تو سوره حجرات آیه نازل شد که انما المؤمنون اخوه و مسئله برادری همه مؤمنین با هم مطرح شد و یه جورایی مسئله اخوت کم رنگ‌تر شد و مسئله خانواده و اولوالارحام پررنگ شد. گفتیم بحث توارث یعنی ارث بردن هم بین این ماجرای اخوت ها بود که بعداً لغو شد، چون اون نیازه دیگه نبود. نیاز برادری اوایل اسلام وجود داشت، چون آدما خیلی تنها بودن، خیلی بیکس بودن، اما بعداً که تعداد مسلمان‌ها بیشتر شد دیگه اون اخوت و برادری دو به دو و احکامش هم کم رنگ شد و حکم اخوت بین همه مسلمان‌ها اومد. پیامبر تو مدینه مستقر شدن، احتیاج دیدن که به وضع اجتماعی مردم یه سر و سامانی بدن، چون اهدافی که پیامبر داشتن احتیاج به آرامش شهر داشت، در حالی که ترکیب جمعیت شهر مدینه خیلی متنوع بود. یه گروهایی از اعراب توی این شهر ساکن بودن که هر کدوم متعلق به دوتا قبیله بزرگ اوس و خزرج بودن، یه سری یهودیا توی این شهر و اطرافش بودن که با هم در ارتباط بودن، و حالا یه سری مهاجر از مکه به این جمعیت اضافه شده بود. تو این وضعیت هر لحظه ممکن بود که یک درگیری، یه فتنه پیش بیاد. به خاطر همین به ابتکار پیامبر یه پیمان نامه نوشتن که بهش عنوان اولین قانون اساسی یا بزرگترین قرارداد و سند تاریخی اسلام رو دادن. این قرارداد، این پیمان عمومی، حقوق ساکنین مختلف یثرب یا مدینه اون روز رو تضمین می‌کرد و بندهایی که داشت مانع می‌شد که یه تشنج، یه فتنه اتفاق بیفته. متن پیمان نامه رو خیلی از کتاب آوردن. مرحوم آقای احمدی میانجی یک کتابی دارن به نام مکاتیب الرسول که نامه های پیامبر رو اونجا آوردن و شرح دادن. این پیمان نامه هم توی این کتاب هست. تو جلد اول از صفحه 241 تا 263 این کتاب ایشون متن پیمان نامه رو آوردن و شرح دادن. چند تا از بندای مهم پیمان نامه اینان: یکی این که مسلمونا و یهودیا امت واحده هستن. مطلب بعدی این که مسلمونا و یهودیا توی پیروی از دین خودشون آزادن. یه نکته دیگه که امضا کننده های این پیمان دفاع مشترک از مدینه رو به عهده دارن، یعنی اگه یه وقت قریش از مکه حمله کرد، مسلمونا و یهودیا و بت پرستای مدینه همه با هم باید از شهر دفاع بکنن. بند بعدی این که مدینه شهر مقدسه، مدینه حرمه و هر نوع خونریزی توی اون حرامه. این بند خیلی به امنیت مدینه کمک میکرد. عرب اون دوره هم به پیمان و عهدنامه و اینا خیلی متعهد بود و نقض هر قراردادی خیلی براش بد بود، بی‌آبرویی بود. حالا پیامبر ابتکار به خرج داده و داره اینا رو باهاشون قرارداد میکنه تا شهر تا مدت‌ها آرامش داشته باشه. یه نکته خیلی خیلی مهم توی این قرارداد این بود که مرجع رفع اختلاف بین امضا کننده های این پیمان پیامبره، یعنی به هر دلیلی ممکنه بعداً اختلاف بشه و سر تفسیر بندهای مختلف یکی بگه این درسته، اون یکی بگه اون درسته. آخر پیمان نوشتن که آقا هر جا اختلاف شد باید به محمد مراجعه کرد صلی الله علیه و آله. وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم که این پیمان نامه که تو ماهای اولیه ورود پیامبر به مدینه امضا شده خیلی تو حفظ آرامش شهر مؤثر بوده، چون تا سال دوم هجرت، یعنی تا بعد از جنگ بدر که یهودیای بنی قینقاع فتنه ای رو به پا کردن، هیچ اثری از تشنج بین مردم مدینه ثبت نشده. معلومه که تدبیر پیامبر مؤثر بوده. پیامبر غیر از اون پیمان عمومی که بین اوس و خزرج و یهودیا و مسلمونا امضا کرد، یه قرارداد جداگانه با سه تا قبیله یهودی اطراف مدینه بست، یعنی با یهودیای بنی قینقاع، بنی نظیر و بنی قریظه. این قرارداد که میشه بهش پیمان عدم تجاوز گفت، یهودیا توش چند تا تعهد دادن. یکی این که با دشمنای مسلمونا همکاری نکنن، بهشون مرکب و اسلحه و ابزار جنگی ندن، و دوم این که هیچ گامی به ضرر پیامبر و مسلمونا بر ندارن، چه قایمکی چه علنی، و با دست و زبونشون ضرری به مسلمونا نرسونن. پیامبر یه مجازاتی برای تخلف از این قرارداد تعیین کرد. تو اون قرارداد نوشت که اگر برخلاف این عمل بشه، پیامبر حق داره که اونها رو به قتل برسونه، زن و بچه‌شون رو اسیر بکنه یا حتی اموالشون رو ضبط بکنه. این قرارداد خیلی مهمه ها، اینجاها رو خیلی خوب گوش بکنید، چون بعداً لازمشون داریم. این قرارداد رو سه تا رئیس قبیله یهودیا امضا کردن. انگاری اون موقع خیلی از طرف مسلمان‌ها احساس خطر نمی‌کردند و اون اوایل ادای بی‌طرفی درآوردن. فکر می‌کردن که بقیه دشمنای اسلام برای شکست مسلمان‌ها کافیه. به خاطر همین اصلا خودشون برای این قرارداد پیش قدم شدن. پیامبر با این دوتا قرارداد خیالش از مدینه و اطراف راحت شد و از اونجا به بعد وقتش و فکرش و تمرکزش رو توی مسائل بیرون مدینه گذاشت روی خطر قریش تا بتونه خطرات احتمالی قریش رو کنترل و دفع بکنه. این قسمت 13 پادپخش مصطفی بود که شنیدید. تو این قسمت در مورد هجرت پیامبر و ورود ایشون به مدینه گفتیم و اقداماتی که پیامبر توی اون ماهای اول توی مدینه انجام داد. تو قسمت بعدی به جنگای پیامبر میپردازیم و جزئیاتی از اولین جنگ پیامبر یعنی جنگ بدر رو میگیم.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir